أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما دو بحث از مباحث مقدماتی تفسیر رو ذکر کردیم. یکی بحث از وحیانی بودن الفاظ قرآن بود و دیگری بحث اسباب النزول، که البته به مناسبت اشاره هم به موضوع سوره های مکی و مدنی داشتیم. بحث سوم، بحث علیکم السلام، بحث جمع قرآنه. خب این مسئله هم مسئله مهمیه، چون مسئله جمع قرآن بالاخره متضمن مباحثی است، از جمله کیفیت تدوین قرآن، ترتیبی که آیات و سور دارند و جاگیری آیات، قرار دادن آیات و تناسب و ارتباط آیات با هم. و این به هر حال با مسئله تفسیر آیات بی ارتباط نیست، لذا به نظر ما این مسئله هم به نوعی با بحث مقدمات تفسیر گره میخوره و از به اصطلاح مباحث مقدماتی تفسیر محسوب میشه و به نوعی در شناخت بهتر آیات و فهم عمیق‌تر از آیات کمک میکنه. اما جمع در قرآن و روایات به دو معنا آمده. یه معنای جمع همون حفظ قرآنه. در بعضی از آیات به این مسئله اشاره شده، از جمله آیه 17 سوره قیامت که در اونجا جمع به معنای حفظ آمده. در روایات هم از جماع القرآن به معنای حافظان قرآن به اصطلاح ذکر شده. لذا یه معنای جمع همون حفظه، معنای دوم جمع نگارش قرآنه، که این نگارش در چند مرحله و چند دوره صورت گرفته که این رو حالا ما تفصیلاً راجع به او بحث خواهیم کرد. اما معنای اول همون حفظ قرآن، خب رأس افرادی که جامع قرآن به معنای حافظ قرآن بودن خود رسول گرامی اسلام هست. بعد از رسول الله صحابه بسیاری بودند که اینها حافظ قرآن بودند. در بعضی از کتاب‌های تاریخی نوشتن که مثلا چه در زمان رسول خدا و چه در بعد از رسول خدا، گاهی تعداد زیادی از حافظان به شهادت رسیدن. مثلا ذکر کردن در یک جنگ 70 حافظ قرآن شهید شدند. حالا ای حال تعداد حافظان قرآن در زمان خود پیامبر کم نبوده و به طور طبیعی بعد از زمان پیامبر هم گسترش پیدا کرد. لذا این که حالا بعضی از کتب روایی اهل سنت مثل صحیح بخاری که تعداد حافظان قرآن رو 7 نفر ذکر کرده به نظر صحیح نمیاد. در صحیح بخاری 3 تا روایت آمده که به عنوان روایات صحیح هم هست. در این 3 تا روایت در هر روایتی اسم 4 نفر رو بردن که اینا حافظان قرآن هست. در یه روایتش حتی به صورت حصر ذکر شده که این 4 نفر فقط حافظ قرآن بودن. اما چون در این 3 روایت بعضی از اسامی تکرار شده، مجموع اسامی که در این سه روایت به عنوان حافظان قرآن نام برده شدند 7 نفر هستند، که عبدالله ابن مسعود، سالم ابن معقل، مولا ابی حذیفه، معاذ ابن جبل، عبی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو زید ابن سکن و ابو دردا. این 7 نفر رو به عنوان حافظان قرآن ذکر کردن. اما قطعا این حرف باطلی هست، تعداد حافظان بیش از اینها بودن و افراد مهمتری از اینها بودن که اینها حفظ قرآن داشتن، از جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام. لذا در خود اهل سنت هم این ادعا و این روایتی که در کتاب صحیح بخاری ذکر شده مورد توجه نیست. طبق مبانی خودشونه. بله، طبق مبانی خودشونه. اما در کنار حافظان همه قرآن، بخش دیگری از اصحاب و جمع زیادی از اصحاب بودن که اینا حافظ قسمت عمده ای از آیات قرآن بودن، ولی اون که حافظ کل قرآن نبودن، اما بخش عمده ای از آیات رو از حفظ می دانستن. خود رسول گرامی اسلام هم نسبت به ترویج و تعلیم قرآن همت داشت، هم به دیگران توصیه می فرمودن که قرآن رو به دیگران یاد بدید. خودش استاد بعضی از صحابه در حفظ قرآن بود. صحابه هم به سفارش پیغمبر اکرم و توصیه‌ای که ایشون داشتن به دیگران در امر حفظ قرآن تعلیم می‌دادن و کسانی بودن به عنوان معلم قرآن شهرت داشتن، که از جمله مهمترین معلمین قرآن خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. علی ای حال، مسئله جمع قرآن به معنای حفظ تأثیر مهمی داشت در حفظ آیات، در عرض به حضور شما تغییر پیدا نکردن آیات، در این که بین مردم انقدر توسعه پیدا کنه که کسی نتوانه تغییری ایجاد کنه، جا به جا کنه. لذا این مسئله خب در اون زمان اهمیت داشت، حالا الان هم که مسئله حفظ قرآن مورد توجه هست و ثوابهایی برای حفظ قرآن ذکر شده که به هر حال در جای خودش اشاره شده. این معنای اوله. حالا این خیلی محل بحث ما نیست. معنای دوم جمع قرآن یعنی همون نگارش و تألیف قرآنه. نگارش قرآن در 3 مرحله صورت گرفته. در مرحله اول آیات قرآن به صورت پراکنده نوشته شده، یعنی آیات و سور به صورت پراکنده بدون هیچ ترتیبی بین خود آیات و سور.
این در واقع میشه
که طبق نزول نوشته شده. بله، طبق نزول، طبق ترتیبی که نزول قرآن داشته نوشته شده. در مرحله دوم همه آیات با رعایت ترتیب و عدد آیات در هر سوره به صورت جداگانه، یعنی در به اصطلاح صحیفه های جداگانه و الواح جداگانه، سوره ها که مشتمل بر آیات از نظر ترتیب و عدد بودند نوشته شده، و در مرحله سوم تمام آیات قرآن با رعایت ترتیب کامل آیات و سور قرآن در یک به اصطلاح کتاب نوشته شده. این به هر حال مراحلی است که برای نوشتن قرآن طی شده. منتها مسئله نگارش قرآن و تألیف و تدوین قرآن در سه دوره صورت گرفته، یعنی این سه مرحله در این سه دوره اتفاق افتاده. این که میگیم این سه مرحله در این سه دوره اتفاق افتاده، نه این که یعنی مثلا مرحله اول در دوره اول، مرحله دوم در دوره دوم، مرحله، نه اینجور نیست. ما حالا این سه دوره رو عرض میکنیم، بعد نسبت بین این مراحل و این ادوار خود به خود معلوم میشه. دوره هایی که برای تدوین قرآن و نگارش و جمع قرآن ذکر کردن، یکی زمان خود پیامبر اکرمه، یکی در زمان ابوبکر و یکی هم در زمان عثمان. دوره اول که زمان پیامبر بود، داستان جمع و نگارش قرآن به این شکل بود که عده‌ای از صحابه از طرف خود پیامبر مأمور کتابت وحی بودند، که مهمترین کسانی که وحی را کتابت میکرد علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، و ایشون به املاء خود پیامبر آیات را کتابت میفرمود که مصحف علی بعدن توسط خود امیر المؤمنین جمع شد، که حالا بعدن اشاره خواهیم کرد به اون مصحف. در بین روایات اهل سنت یه تعدادی را به عنوان کاتبان وحی نوشتن، از جمله گفتن خلفای راشدین و مثلا بعضی های دیگه، و از جمله معاویه را نام بردن، نوشتن که معاویه همیشه یه قلم پشت گوشش بود و آماده یه کتابت وحی. از این حالا جعلیاتی که مثلا در مورد معاویه و فضائل معاویه هم ذکر میکنن، یه قلم پشت گوشش بود و همیشه آماده یه کتابت وحی، و گاهی پیغمبر او رو احضار میکرد که وحی را کتابت بکنه. حالا این به اصطلاح در این که بود زمان پیامبر، و حالا ممکنه به اصطلاح بعضا در زمره کسانی بوده که این رو می نوشتن، اما اینجور نبود که پیامبر او رو مأمور این کار کرده باشه و جزء کسانی باشه که در این جهت مورد اعتماد پیامبر باشن. نوشته ها در اون زمان بر روی چند چیز نوشته می شد. الواح سنگی ظریف بودن که هم خیلی سخت نبود، هم در این حال نازک بود، حمل و نقلش آسان بود. بعضی روی اون قسمت نهایی و پهن شاخه های درخت خرما می نوشتن. اون قسمت آخر شاخه های درخت خرما یه قسمتی بود که مثل صفحه هست، روی او می نوشتن. بعضی از استخوان‌های شتر یا گوسفند که مثل صفحه بود، گاهی برای نوشتن آیات روشون استفاده می شد. گاهی تخت چوب‌هایی که از اونها معمولاً بر روی گرده شتر استفاده می کردند و روش سوار می شدن، به اون تخت چوب ها می نوشتن. و بالاخره بر روی قطعات پوست دباغی شده حیوانات. خب طبیعتا کاغذ که نبود، خب تهیه این هم کار آسانی نبود، ادوات تحریر خیلی تهیهش آسان نبود. این بود که به هر حال از هر امکانی برای نوشتن آیات استفاده می کردن. عرض به حضور شما. خب طبیعیه اینها هر کدامش در دست یک کسی چیزی روش می‌نوشت، پراکنده بود دیگه. اینا اینجور نبود که حالا مثل دفتر و کتاب‌های حالا اینجوری به هم زمینه بشه و یه دفتر 200 برگ داشته باشه بشه یه تخت سنگی، یک شاخه درخت خرمایی یا یه پوست دباغی شده ای رو پیدا می‌کردن و آماده می‌کردن برای نوشتن. لذا چون ادوات تحریر فراهم نبود و کاغذی که بر روی اون بنویسن، لذا در به اصطلاح قطعات مختلف و متعدد و پراکنده‌ای که این به اصطلاح انواعش بود این آیات نوشته می شود.
در واقع این کتاب‌های
قبلی
اون مثل همین نوشته شده یا چیزهایی که دیگه استفاده کرده بودن مثل در زمان پیغمبر استفاده نکردن؟ خب اون مثل همین قرآن نوشته شده، یعنی توی
فارسی‌های بله دیگه. اصلا میبینید اونها به اصطلاح نه این کتاب، اصلا کلن کتاب‌ها با همین روش به اصطلاح در اون زمان نوشته میشد، چون چیزی که بخوان غیر از این برای نوشتن و کتابت استفاده بکنن نداشتن، طبیعتا همین روش معمول و متداول بود. دقت فرمودید؟ منتها حالا اینجا به اصطلاح چون نزول تدریجی بود، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، به هر حال زمینه نگهداری و حفظ و کتابتش توسط افراد متعدد فراهم بود تا تورات و انجیل که اونها نزولشون دفعی بود، لذا مشکلات تحریف و اینها خیلی در مورد اونها پیدا شد. ترتیب ببینید، حالا ما اول راجع به عرض به حضور شما ترتیب بین آیات صحبت میکنیم و بعد راجع به ترتیب بین سور. حالا اینا فقط برای آشنایی بود. عمده مسئله در بحث نگارش قرآن همین ترتیب، این ترتیبی که وجود داره الان، این ترتیبی که در دست ماست، این قرآنی که الان بین ما هست و یکسان هم هست در همه فرق و مذاهب اسلامی، همین قرآن بدون اختلاف، البته اختلاف قرائات هست، اون حالا یه بحث دیگری است، ولی ترتیب کلی آیات و سفر و عدد آیات همین است که الان موجوده. خب بخوام ببینیم آیا ترتیب بین آیات چجوری شکل گرفت، ترتیب بین سفر چگونه اتفاق افتاد. در مورد ترتیب بین آیات تقریبا اختلافی بین مسلمین نیست که ترتیب بین آیات توقیفیه، یعنی در زمان خود رسول گرامی اسلام و با نظارت پیامبر و تعلیم الهی آیات مرتب شد، تعداد آیات، شماره آیات، ترتیب آیات و اینکه هر سوره‌ای مشتمل بر چند آیه باشه، اینکه با بسم الله شروع بشه و به فلان آیه ختم بشه. پس از نظر ترتیب بین آیات این رو همه فرق اسلامی معتقدن، این ترتیب در هر سوره، عددش، قرار دادن بسم الله در اول هر سوره به دستور شخص پیامبر بوده، در این اختلافی نیست. بعضی از مفسرین حتی این آیه ورتل القرآن ترتیلا که آیه 4 سوره مزمل میگن، معنای این اینه که قرآن را به همین ترتیب آیات بدون جا به جا کردن اونها بخوانید، یعنی همین ترتیب را حفظ کنید. خب این مسئله عرض کردم مورد اختلاف نیست، حتی مثلا در دوران عثمان که در اون زمان قرآن دیگه جمع شد و بقیه مصحف ها جمع‌آوری گردید، اونجا موقع تدوین بعضی به عثمان اونجوری که در بعضی کتاب ها نوشتن اعتراض میکنن که خب شما که حالا دارید قرآن رو تدوین میکنید، اولا چرا آیات منسوخ را حذف نمیکنید؟ خب این آیات مال قبل بوده دیگه، نسخ شده. و ثانیاً اگر قرار است آیات منسوخ حذف نشه، خب اقلا از نظر ترتیب آیات ناسخ را بعد از آیات منسوخ ذکر بکنید. یعنی اینجور نباشه که آیات منسوخ بعد از آیات ناسخ بیاد، حداقل این ترتیب رو رعایت کنید. که حالا نوشتن عثمان در پاسخ به این سوال و اعتراض میگه من هیچ چیز رو نمیتونم جا به جا بکنم، همونجوری که پیغمبر گفته باید آیات به اصطلاح حفظ بشه. روایات زیادی هم داریم که بر نظارت شخص پیامبر بر کتابت وحی تأکید داره و مضمون این روایات این است که خود پیامبر آیات را املا میکرد و جایگاه آیات را مشخص میکرد، حتی مواردی رو نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرموده جبرئیل نزد من آمد و گفت این آیه را در اینجا قرار بدم. مستقیما با وحی الهی جای آیات معین شده. حالا من یه دو نمونه را ذکر میکنم. مثلا آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خب این آیه رو میگن با تعلیم جبرائیل جاش در قرآن و در بین آیات مشخص شد. یا مثلا آیه 281 سوره بقره، خب این آیه تقریبا جزء آخرین آیاتی است که بر پیامبر نازل شده. اما آیه و تقو یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این آیه از نظر نظم طبیعی ترتیب نزول در یک سوره دیگری قرار گرفته، ولی با به اصطلاح نزول جبرائیل و دستور خداوند این آیه بین آیات ربا و آیه دین قرار داده شد. خب این ارتباطش حالا چه حکمتی داشته و این تناسب به هر حال تناسبی است که از ناحیه خداوند لحاظ شده. کسی نیومده بگه ترتیب بین آیات با اجتهاد و استنباط اشخاص و اصحاب بوده. اینکه چرا این آیه اینجا قرار گرفته، چرا آیه‌ای که مثلا مربوط به اواخر عمر پیغمبره رفته هر حضور شما در کنار یک آیاتی قرار گرفته، اینها که این آیات مربوط به سالها قبلن و نزولشون مربوط به سالها قبله. لذا در این جهت کسی از فرق اسلامی مدعی نیست که آیات بر اساس اجتهاد و استنباط صحابه و اشخاص مرتب شده باشه. لذا تعبیر میکنن هم توی کتابهای اهل سنت و هم در کتابهای شیعی که ترتیب آیات توقیفیه با نظر شخص پیامبره و این جای بحث نداره. حالا حکمت هایی در نظر خداوند بوده، قطعا بدون حکمت نیست که چرا این آیات رو مثلا گاهی به حسب ظاهر آدم نگاه میکنه ببینه تناسبی بین آیات نیست. مثلا وسط بحث از یه مسئلهی و آیات مربوط به یه مسئله یه دفعه یه آیه دیگر رو آوردن قرار دادن. این خودش موضوع مهمیه که مفسرین خب تلاش‌های زیادی کردن برای کشف تناسب بین آیات، مخصوصا آیاتی که از نظر زمان در یه زمان دیگری نازل شدن و حتی از نظر موضوع در یک موضوع دیگری نازل شدن، اما اینجا میان وسط یک آیات دیگری قرار میگیرن. اینجا به هر حال خودش علاوه بر این که یکی از وجوه اعجاز قرآنه، یکی از وجوه زیبایی قرآنه، به هر حال حکمت‌های دیگری هم در این لحاظ شده، لذا عمده اینه که باید تلاش بشه این تناسب‌ها کشف بشه. مفسرین عرض کردن تلاش‌هایی کردن و می‌کنن، البته گاهی در کشف این تناسب به یک استحساناتی و وجوهی روی میارن که این استحسانات و وجوه واقعا قابل پذیرش نیست. حالا این گاهی شکل معما پیدا میکنه، گاهی رمز و رازهایی است که در حال بشر باید تلاش کنه به اینها دست پیدا کنه. اما مسئله دوم، مسئله ترتیب بین سوره، که آیا ترتیب بین سور هم توقیفی هست یا نه، یعنی بعد از اینکه معلوم شد تعداد آیات هر سوره و ترتیبش و شروع و ختم آیات با نظر شخص پیامبره و سوره ها تکمیل شد، حالا این سوره ها چگونه مرتب شدن؟ چرا سوره هم اول، سوره بقره دوم، سوره از حضور شما آل عمران سومه و تا آخر این 114 سوره بر چه اساسی تنظیم شده؟ اینجا اختلاف بین مسلمین، سه قول در اینجا وجود داره که حالا وقت گذشته اینو جلسه آینده عرض می‌کنیم.